أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب بحث ما در توریه بود و اینکه توریه در غیر مورد یمین گفتیم یا کذب است حقیقتاً یا به حکم کذب. این مطلبی که گفتیم دیشب داشتم بعضی از کلمات بزرگان رو یه مقداری باز دنبال می کردم، شواهد و قائل غیر از اون مواردی که قبل بیان شد، قائل متعددی به اون چه عرض کردیم در کلمات مجدداً پیدا کردن. ولذا خیلی خیال میکردیم اول تنهاییم، الان معلوم میشه خیلی همراه داریم در این قضیه. برخی از این کلماتشون اصلا گویا صریح در اون چه همونی که ما میگفتیم با همون خصوصیت. از جمله کلماتی که صریحا این مطلب رو فرموده که توریه کذب است یا به حکم کذب، مرحوم سید در حاشیه مکاسب. وقد عثرت على نحو ما قلنا في بعض الكلمات قال المحقق اليزدي في تعليقته على المكاسب في مسألة التورية في الكذب، که در مورد دروغ طرف توریه بکنه، که جایی که طرف باید دروغ بگه آیا لازم توریه بکنه؟ نه، فرمود فیمکن ان یقال، در اون مواردی که طرف مجاز دروغ بگه ایشون میگه که توریه کردن کاری رو از پیش نمیبره. خوب دقت کنید عبارتو، فیمکن ان یقال ان الوجه فی اطلاق اخباره، یعنی اخبار کذب اطلاق داره، یعنی جواز الکذب و عدم وجوب توریه، لازم نیست توریه کنی. ان الوجه ان التوریه لا یخرج الکلام عن الکذب، همونی که عرض میکردیم ان التوریه لا یخرج الکلام عن الکذب لان مداره، مدار کذب، علی اظهار خلاف الواقع، ظاهر کلامش خلاف واقع، سواء کان قاصدا ام لا. فالقاء بالقاف، فالقاء الكلام الظاهر في خلاف الواقع لإراءته كذب، كيف كيف لا يكون كذبا والا لزم، اونی که ما میگفتیم لزم لغویت و تحریم الكذب، اینو دیگه ما تون کلمات دیگران نبود، این اونی بود که ما عرض میکردیم، گفتیم اگر بنا بشه با توریه بگید این کذب نیست یا حرام نیست، خب ادله حرمت کذب همه دیگه لغو، برای اینکه ما من کذبتن، مگر اینکه بیایید ما تبدیلش کنیم به توریه، و الا لزم لغویت و تحریم الکذب لامکان توریت فی جمیع المقامات. این همون حرفی بود که ما دیگه میگفتیم، فیحصل مقصوده من الکذب ولا یکون حراما. پس بنابراین چون اینو شاهد بر این گرفته که حتما و حتما توریه کذبه، منتها ما یک پله با ایشون تفاوت هم داشتیم، گفتیم یا کذبه یا حرامه، کذبم نباشه حکم کذب در مورد توریه هم هست، چون لغویت علی هذا التقدیر پیش میاد، یعنی ممکنه کسی به کذب نیست ولی حرامه، دیگه لغویتی نداره. حرمتی که بله اصلا اونجا اصلا توریه نیست. من به نظرم اگرم بشه توریه بگذارید قطعا کذب نیست. نه، باید القاء ظاهر فرض بشه. اگر اونجایی که کلام تا به خلاف اون رو داره دیگه ظاهری نیست. این یه عبارت. اشکال دیدم ایشون اشکال. حالا ما برای حفظ امانت، برای این که نگید حرف مخالفت رو ذکر نکردی، اونم یه اشاره میکنم. و ممن حکی عنه صدق الكذب على التوریه هو المحقق الرشدی. قبلا ازشون نقل کردیم، رشدی اینو چیز داشت مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه مکاسب ازشون نقل میکنه. کما حکاه المحقق الاصفهانی فی حاشیه المکاسب و ان خالفه. مرحوم اصفهانی فرموده نه، به نظر من کذب نیست. و قال فی فقه العقود، خدا حفظ کنه عافیت بده آقای حائری دام بقا، باز ایشون عین اون چه ما میگفتیم فرموده ان مقتضى القواعد انه لا فرق بین التوریه والکذب، هر دو حرامه. اما لدخول التوریه فی الکذب موضوعا کما مضى فی الوجه الاول او لالتحاقها به حکما کما عرفت فی الوجه الثانی. هر دو جهتی که ما میگفتیم، گفتیم یا کذبه یا در حکم ملحق به کذبه در حرمت. بعد نوشتیم ولعل المعروف عدم کون توریه کذبن بل ولا انها محرمه و ممن صرح بذلک، به این که نه دروغه نه حرامه، از سید الامام قدس سره فی مکاسبه و سید الخویی فی المنهاج و الموسوعه و ذکر الشیخ التبریزی قدس سره انه لا تجوز التوریه اذا. خب ببینید ایشون هم ظاهر کلامش اینه که اشکال نداره توریه حرام نیست، مگر یه مگری داره. بله، و ذکر شیخ تبریزی قدس سره انه لا تجوز التوریه اذا کانت موجبتن ولو به تکرارها سقوط الشخص عن الاعتبار عند الناس. اگر موجب بشه آدم پیش مردم موهون بشه، بی اعتبار بشه، در اینجا توریه جایز نیست. یعنی توریه مشکلی نداره، حرام نیست. این که آدم بی مقدار نزد مردم بشه و بی اعتبار بشه اون جایز نیست. میدونید دلیل این مطلب رو آقای فیاض دیروز برام فرستاده بودن که حضرت آیت الله شبیری هم مشابه این فرمودن. فرمودن که خلاصه یک عبارتی بود که خلاصه شخص پیش مردم مثلا موهون بشه چی بشه، مشابه این. میدونید این برگشتش به چیه؟ برگشتش به اینه که توریه اشکال نداره، حرام نیست. چی حرامه؟ آدم خودش رو ذلیل کنه حرامه. چرا؟ چون ان الله خول الى المؤمن اموره كلها عدا اذلال نفسه. همه چیزو خدا در اختیارتون گذاشته، امور مربوطه به خودتون در اختیارتون، هر کار میخواید بکنید. یکی از وجوهی که بهش استدلال میشه برای این که اهدای عضو جایزه، اشکال نداره کلیتون رو در بیارید به دیگری بدید، البته خودکشی نباشه، اشکال نداره. حول الى المؤمن اموره كلها، اونایی که در حیطه سلطه شماست ادا اذلال نفسه، آبروتون رو در اختیارتون نذاشته. شما یه کاری بکنید آبروتون بره، کار حرامیست، جایز نیست. اینه. بله اینم عبارت ایشان. خب عرض کنم که علاوه بر این که گفتیم توریه کذبه، با الغاء خصوصیت کذب بودنش هم اگر فرض نشد حرمتش اثبات شد، برخی از وجوه دیگر هم در اثبات حرمتش هست که زید بحث یمینش اینو انشاءالله متعرض میشه. پس تا اینجا نتیجه این شد که به نظر ما توریه کار حرامیست، ولی توریه بر حدودش تحفظ کنید که توریه یعنی چی؟ اون چه فرض شد در برخی از کلمات از توریه، اونا یا توریه نیست یا مهم نیست، اگر توریه هم باشه منعی درش نیست، از باب اقتضای و حرمت کذب نسبت به اونا منعی نیست. و جمله از موارد که در روایات ما آمده از همین قبیله که حتی شاید تعبیر به توریه هم درش شده، مثل یه روایتی احتجاج دیدم دیشب داره خلاصه راجع به یه سنی به یک شیعی خلاصه ازش سوال کرده بود اون سنی که مثلا شما راجع به صحابه چی میگید؟ آیا مثلا صحابه رو جسارت میکنید به اونا؟ گفت ما خلاصه صحابه رو خلاصه لعنی چیزی نمیکنی. بعد یه مورد خواستم ذکر کرده بود، بعد حضرت گفته بودن این شیعه ما چقدر زیرکه، چه راستگوه. درست گفته، ما صحابه رو مجموعاً در بس که بهشون لعن نمی کنیم، چون حداقل علی بن ابی طالب که توشون هست که ما لعن نمی کنیم، پس ما صحابه رو، اونا تلقیشون اینه که ما صحابه رو لعن نمی کنیم، هیچ کدوم صحابه رو از این تعبیر. ولی اون تعبیری که خیلی روایت قشنگی بود در احتجاج به همین لفظ توری هم آمده بود، منتها ازت میگفتن ببین که انه داشتن به قواعد لغوی استناد میکردن، میگفتن اونی که این شیعه گفته، گفته ما کل رو لعن نمی کنیم، نگفت هیچ کدوم رو لعن نمی کنیم، کل نه به معنای کل استغراقی، کل به معنای مجموعی، کل وضع نشده برای خصوص استغراقی. عام دو قسمه، عام استغراقی داریم مجموعی داریم، حالا او از عام من استغراقی فهمید، این موجب نمیشه که من اگر عام مجموعی منظورم باشه خلاف قواعد لغته. بله دیگه، حالا اینو اون روایت احتجاج رو مراجعه بکنید، گمان میکنم اونم از اموریه که مطلب ما رو به وضوح افاده میکنه. این مواردی که گفتن جایزه توریه است، اگر نگفته بودم جایزه ادله کذب این موارد شامل نمی شد. از کردم دیگه این موارد توریهی که به معنای اینکه کلام ظهوری در حرف اون طرفی فهمیده نداره، ولو آره ولی من میدونم اینو بگم و اینجوری میفهمه، من بنتهو فی بیتهی ازش ابوبکر میفهمه، اما کلام من وضع لغوی و ظهور به حسب قواعد لغوی در این جهت نداره. خب میفهمه توریه به این معنا دیگه، ما بند لفظ توریه نیستیم، توریه به این معنا معنی نداره، اما توریه به این معنا که ظهوری رو فرض بشه، کلام ظهوری داره، این آقا در عین ظهور غیر اون رو اراده کرده، این کذبه. خب بعد از این مرحوم شیخ قدس سر رو متعرض حلف کاذبن شد. حالا دیگه رسیدیم، این تا حالا بحث استطرادی بود که بحث توریه، حالا حلف کاذبن. چرا دیگه؟ توریه به معنای کلامی که ظهور در خلاف واقع داره این حرامه، همان طوری که دروغ که خلاف واقع حرامه، ظهوریم که خلاف واقع گفتنش حرامه. ظهور طوری یعنی همین دیگه، مهم نیست اسمش هر چی بخواید بذارید. اگر من یک کلامی رو به افاده کنم که ظهور در خلاف واقع داره، اگر یا دروغه یا اگرم دروغ نیست حرامه، ولو هیچ عنوان دیگه ای کنارش نباشه، مفسده ی قتل نفسی، تسبیب به کذای، همون طوری که اگر فقط دروغ بود هیچ مفسده ی دیگری نبود حرام بود، اگر فقط اظهار خلاف واقعی بود نیت بر خلاف اون ظهور. این راست حرامه، اون راستی که ظهورش راست نیست، ظهورش کجه برخلاف واقعیته، اما طبق قصدتون راسته، اینم حرامه دیگه. ما تا حالا یه مقدار اگر شل میگفتیم، میگفتیم که یا دروغه یا مگر دروغ نیست حرامه، حالا میگیم واقعا دیگه محکم حرامه. ولو دیدید بعضی از بزرگان گفتن نه حرام نیست، تصریح مرحوم امام، مرحوم آقای خویی تصریح دارن حرام نیست. فرق قدر متیقن از اون چه اینا میگن توریه اینه، و الا اون جاهایی که اصلا کلام ظهور در یک طرفی نداره، طرف تخیل از این میکنه، این که اصلا توریه به توریه یعنی پوشوندن، مبارات یعنی خاک کردن و پوشوندن و لاپوشونی کردن. خب وقتی کلام مثلا ظهور نداره که پوشوندن نداره، نیست تصریحشون این خلاف اینه، مثلا اینم تو ذهن کلماتشون ممکنه باشه. ولی ما در این جهت موافقیم که اگر مواردی باشه که ظهور نباشه که قطعا اصلا موجبی برای حرمت نداره، چون دروغ که حتما نیست و به حکم دروغ هم باشه موجبی نداره. حتما توریه نیست، لفظ مشترک قطعا توریه نیست، یعنی توریه نیست به این معنا که مهم، گفتم مهم نیست بر ما وضع و لغت که اسمش توریه است، حرام نیست حتما، چون کذب نیست، و اگرم حتی میخواست فرض بکنید تردیدی در این جهت داشته باشید محکوم به حرمت نیست. حالا شهید استانی چی فرموده؟ غیر ظاهرهی والا دیگه مشترکه، اشکال نداره اسمشو گذاشته توریه، اب نداره. ما میگیم این توریه، نه این توریه در اینجا نه، تو گفتیم که ظهور نداره این در احد الامر، اگر برخلاف ظهور، این که ظهور نداره. اگر باشه این که اینم همینه دیگه، یعنی اینم وقتی ظهور ولو به قرینه المقام، اگر ظهور در شیعی داره، اگر اراده بکنه معنای دیگر رو، این خلاف ظاهر این توری است، هم حرامه بلکه کذبه. این اگر باشه از کردن این ضابطه ای رو که ما دو روز زحمت برش کشیدیم اگر برش تحفظ بکنید، به نظرم ابهامی در تطبیق پیدا نمی کنید. بعد متعرض این مسئله شده مرحوم شیخ، حلف کاذبن. خوب دقت کنید، از اون بحثای باز مفیدیه که تو کلمات شیخ مطرح شده. حلف کاذبن بحث درش تارتن به حسب حکم تکلیفی است و اخرى به حسب حکم وضعی، یعنی کسی که قسم دروغ میخوره، یعنی به همین صورت توریه‌ای، منظورمون قسم توریه‌ای که محل بحث اینه. خب بحث تارتن در اینه که این قسم توریه‌ای آیا تکلیفاً جایزه یا نه، و علی تقدیری که تکلیفاً چه جایز چه غیر جایز، آیا وضعاً مبنای حکم حاکم و فصل خصومت میشه؟ حاکم میدونه که اینا توریه کرده، باز تکرار میکنم، میدونه توریه کرده، نمیدونه کاذبه، میدونه این ظهور رو اراده نکرده، احتمال صدقش هم هست، آیا وضعا این قسم نافذه یا نه. بله بله، میدونه اینو اراده نکرده، توریه کرده، اما توریه که کرده معناش این نیست که واقعا بدهکار نیست. ممکنه بدهکارم باشه اما در مقام قسم خوردن قصد نکرده بدهکار نیستم، قصد کرده نمازمو خوندم، بدهکار به قضای نماز نیستم. اما از ناحیه حکم تکلیفی آیا توریه در قسم جایزه یا نه؟ شیخ فرموده توریه در قسم حرام، یعنی کسی اگر قسم بخوره خلاف ظاهر رو اراده کرده در حالی که مثلا طرف مقابل میگه قسم بخور که تو بدهکار من نیستی، من قسم بخورم بدهکار تو نیستم، منظورم اینه که بدهکار به نماز به تو نیستم، در حالی که اون میگه قسم بخور که تو بدهکار به پول به من نیستی. مرحوم شیخ فرموده این قسم خوردن حرامه. چرا حرامه؟ این که قسم خوردن کذبن حرامه لا ریب فیه. ما یه مسئله داریم که قسم دروغ حرامه، نه قسم توریه‌ای، قسم دروغ. طرف حالا چه قسم دروغ در مقام مخاصمه چه غیر مخاصمه، من بدهکارم میگم والله بدهکار نیستم، این قسم کار حرامیه. نه فقط دروغم حرامه، خود این قسمم حرامه. یعنی من در قسم دروغ دو گناه کردم، یک گناه دروغ، یک گناه قسم بر دروغ. مرحوم شیخ فرموده که خوب این حرامه، لإطلاق ادله حرمت الكذب حرامه. به نظر ما این کلام شیخ که بعضی از بزرگان دیگر هم اینو ذکر کردن حرف تمامی نیست. این که این حرامه لإطلاق ادله حرمت الكذب، خب اثبات میکنه دروغ حرام، خیلی خوب این دروغه، این آقا دوتا دروغ که نگفته. قسم دروغ قسم انشاءه، انشاء که دروغ بردار نیست، یه دروغ گفته، منتها دروغ همراه قسم. خب مرحوم شیخ آمده گفته قسم دروغم حرامه، خب منظورشون اینه که به خاطر عنوان قسم دروغ خوردن معصیت کرده، در حالی که به اطلاق ادله حرمت کذب بر این جهت شما که تمسک میکنی اثبات نمیکنه که کذب قسم دروغ حرامه. فوقش اینه که دروغ حرام، یه مصداقش هم این دروغی که برش قسم خورده. پس یا مرحوم شیخ این استدلال شما استدلال عقیمی است، اثبات مدعا رو نمیکنه، در حالی که در مانع رفی روایاتی داریم که کسی که قسم دروغ به خدا بخوره او گناه کرده، نه اینکه دروغش گناهه، خود قسمه بر دروغ خوردنم اینم یه گناه، یعنی نتیجهش اینه که این دو گناه کرده، یک گناه دروغ، یک گناه. یعنی یه وقت اینه که دروغو فقط میگه مجرده از قسم، یه وقت اینه که مشفوع به قسم، مشفوع به قسم گناه دیگری هم در موردش هست. از ادله و نصوص این معنا استفاده میشه، برای این جهت شما نمیتونید به اطلاق ادله حرمت کذب استناد کنید. اطلاق ادله حرمت کذب میگه کذب حرامه، نمیگه حلف مع الکذب حرامه. کذب مؤکد میشه، یعنی به این معنا که محلوف علیه میشه، اما اینجور نمیشه که قسمم یه کذب دومی تولید کنه. غلظتشو خیلی خوبی دروغ و یه دروغش یه دروغه دیگه، دروغ دیگه شدید خواهد، خود قسمه دیگه حرام نیست و دروغ نیست به ادله حرمت کذب. خوب دقت کنید، برای این که اطلاق گفتن چیه؟ رفع القیوده، نه جمع القیود. اگر گفتن دروغ حرامه، دروغ حرامه، قسم بر دروغ قسمش دیگه حرام نیست به اطلاق ادله حرمت کذب، چون اطلاق رفع القیوده نه جمع القیود. یا شیخ تو که اینو قبول داری چطور شده در مقام غفلت کردی؟
حکمت التزامی دیروز فرمودید اینجا بهش حکمت التزامی درست بکنید برای قطعا درست در واقع اخبار میده که خدا هم میداند که من این کار نکردم.
نه دیگه نگفته خدا میداند قسم اون اخبار. اگر بگه خدا میداند نه
قسم میخوام بدهکار نیستم، اخبار میدونم بدهکار
نیستم، اخبار میدونم، نه اینکه خدا میداند. نه خواهیشون میخوان ببرن بگن یه خبری هم در ذهنش هست. پس هر دروغگویی که دروغ میگه بخواد بگه خدا هم میداند، این دیگه لازم نیست قسم بخوره. هر دروغگویی که خدا رو قبول داره وقتی که مطلبی رو داره میگه و اگر علم به اون مطلب داره، پس علمم داره که خدا به اون علم، به او علم داره. نیست اینجوری، قطعا اینگونه نیست که اخبار کذبی اخبار به علم الله هم باشه. از روایت بر نمیاد تطبیق داره، میگه قسم دروغ گناه داره.
منافع
چی گرفتن؟ حد که حرمت حرامه، نه به خاطر این که دروغ حرامه. یعنی یک دروغ بودن یه حرمت داره، این دروغ بودن حد که حرمت مولا نیست. اما خدا رو گرو میکشی برای این دروغ، این یه گناه دیگریست. ولذا شیخ اشتباه فرموده که اطلاق، نه فقط شیخ، محقق کنی هم این اشتباه رو فرموده. اطلاق ادله کذب نهایت اقتضا میکنه حرمت کذب محلوف علیه رو، نه حرمت حلف علی الکذب رو. نه هنوز توریه رو نمیگم، خود دروغ رو، خود حالا عرض میکنم، اونم عرض میکنم. فعلا کلام اینه که خود قسم دروغ غیر قسم توریه، خود قسم دروغ طرف توریه نکرده، میگه من به هیچی بدهکار نیستم، قسم میکنه به هیچی بدهکار نیستم، قسم میخوره برش. شیخ میفهمد این گناه کرده. چرا گناه کرده؟ لعدلت حرمت الکذب. کلام اینه که این دلیل نیست. عمده دلیل ما بر حرمت ادله حرمت الحلف بالله کاذبنه و این که تذر الدیار بلاقع و این که یورث الفقر و این که خلاصه موجب نکبت شخص میشه، اونی که در ادله حرمت حلف بالله کاذبنه هست. دو تا دروغ گفته، اما قسم دو تا نمی کنتش، واحد رو مؤکد میکنه، یعنی واحد رو
عددش رو باید نمی
کنه. آره خوب میگه ایشون. درست. خب این نسبت به حکم تکلیفی. حالا بعد مرحوم شیخ رضوان الله علیه متعرض این خروس صدای بیگن خروس بی محل، یعنی این شنیدید دیگه، خروس بی محل این وقت رو گم کرده، وقت نماز باید این کارها رو میکرد. که حالا یه دنیا گاهی وقتا اینجوری دیگه، کدومش جای خودش الان باقی مونده که بخواد خروس جای خودش باشه. نه اتفاقا خروس به خاطر مرغ صدا نمی کنه، اون اولاغه. خب مرحوم شیخ قدس سر رو بعد فرموده و اما حلف توریهی، فرموده حلف توریهی هم حرام تکلیف هم. خب دقت کنید از اینجا شروع میشه کلام اون چی که محط بحث ما، بشون میگه حلف توریهی هم حرامه. کسی بیاد طرف میگه آقا بیا قسم بخور که تو بدهکار من نیستی، این قسم آقا میاد قسم میخوره که من بدهکار تو نیستم، تو دلش قسم میکنه که نمازم خوندم. شیخ میگه این کار حرامیه. چرا کار حرامیه؟ اینجاست که شیخ فرموده لاله ان توریت کذبون، این توهمون. شیخ میگه حرف همونجور که تو مکاسب خودش گفته، نه توریه کذب نیست، نه به این خاطر که توریه کذبه، نه به خاطر این جهت و نه به خاطر باز بله یه دلیل دیگه هم ذکر میکنه که اونم نه. بله، از باب ابطال حق مسلمان، این قسم میخوره و با این قسمش ابطال حق مسلمان کرده. چرا؟ حاکم قسمشو که میبینه از تو دلش که خبر نداره این طوریه کرده، طبق این قسمش قضاوت میکنه دیگه، میگه این آقا بدهکار نیست، پس حق طلبکار رو ابطال کرد. ایشون که لاله هاده الجهه. چرا لاله هاده الجهه؟ برای که این قسم مبطل حق نیست. این اگر قسم خورد نمیتونه حق مردم رو باید پرداخت کنه، پس این قسم علت بطران حق نشد. ابطال حق حرامه، اما اثباتن دست طلبکار رو کوتاه کرد از اینکه بتونه مطالبه کنه، چه دلیلی بر حرمتش داریم؟ این شخص موری آمد یه کاری کرد که این آقا دستش کوتاه بشه که از اینکه بیاد حقش رو مطالبه بکنه، موجبی نداره که ممنوع از این جهت باشه دستش کوتاه بشه. چون اگر دستش کوتاه بشه به این باشه که من دیگه نتونم حقش رو پرداخت کنم، من گناه کردم چون باید حقش رو پرداخت کنم. اما اگر دستش کوتاه از مطالبه است، اما دست من بلنده در ادا، ولو دست او کوتاه کردم، دیگه نمیتونه او در محکمه من رو الزام بکنه، اما من میتونم خارج از محکمه بگم ببین فلانی با من تر به سر گذاشتی، دستت کوتاه شد، آمدی کاراتو کردی، هیچ کار نمیتونی بکنی. الان فقها هم گفتن بر تو توریه جایزه، اونایی که میگن من آمدم تو محکمه هیچ حرامیم مرتکب نشدم، دست تو کوتاه کردم، ولی من نماز خونم، من متدینم، بیا این پول تو بگیر، من مردم، فقط میخواستم بگم زور نگو، با زور نمیتونی حق تو از من بگیری، من با آقایی حق تو میدم. هیچ گناهی نکرده این آقا از نظر فتوای آقایون که میگن توریه جایزه، هیچ گناهی نکرد، قسم توریه گناه نکرده. لا ولا، پس چرا مرحوم شیخ سه وجه ذکر میکنه بر حرمت قسم توریه‌ای؟ خیلی کلام آشتیانی به هم ریخته است، شاید بعضیاش هم مال خودش باشه، یه از شیخ هی قاطی میکنه، هی میره هی برمیگرده. پیداست مرحوم آشتیانی خلاصه هم قضاء شیخ و اون وقت شالوده کار قضاء شیخ، خودش هم در این بینا یک عقولوهایی داره که قاطی شده، ولذا یه مقداری استراب تو کلمات ایشون هم هست. حالا علل اجمال سه وجه ایشون نقل میکنه که انه شیخ بر حرمت قسم توریهی ذکر کرده. پس یعنی ممکنه توریه کذب نباشه، توریه حرام نباشه، کما یقول بهی شیخ و غیر شیخ، اما قسم توریهی حرامه. منتها قسم توریهی لاوتشون میگه در محکمه، ولو اطلاق داره کلامش، قسم توریهی حرامه. سه وجه ذکر میکنه مرحوم شیخ. وجه اول ایشون میگه برای اینکه این کسی که اینجوری قسم میخوره، این خدا رو به سخره گرفته، تعبیر ایشون بله. آخه خدای کریم، ایوه بله، عبارت ایشون اینه بله، بل ان المستفاد، لا ولا رو که ذکر میکنه، بل ان المستفاد مما دل على حرمت الحلف کاذبن، از ادلهی که میگه قسم دروغ جایز نیست، این آقا قسم دروغ نخورده، ایشون میگه کذب نیست، اما از ادلهی که میگه قسم دروغ جایز نیست استفاده میشه، حرمتو کل یمین بالله. بله، کل یمین بالله توجب ابطال حق الناس من حیث کونه استخفافا بالله. ایشون میگه قسم توریهی خدا رو یدک کشیدن این خدا رو استخفاف به خدا محسوب میشه. بله یه لحظه. بله هو حرمت كل يمين بالله توجب ابطال حق الناس، اما نه از حیثی که این علت ابطال حق الناسه، من حیث کونه استخفافا بسم الله، چون ابطال حق الناس موجب ابطال حق الناس نمیشه الان اینجا، چون میتونه بعد مال طرف رو ادا کنه، اما استخفاف بسم الله، چون میگه قسم خوردن توریهی خدا رو خفیف کردنه، یعنی خدا رو یک جوری به مسخره گرفتنه، اسم خدا رو به بازی گرفتنه. شیخ میگه من از ادله حرمت حلف کاذبن، نه از ادله حرمت کذب، از ادله حرمت حلف کاذبن، اون نصوصی که میگه قسم دروغ نخوری، اینه که یعنی اسم خدا رو به کوچیک به حساب نیارید. و ایشون فرموده ولا ریب این که قسم توریه ای این استخفاف بسم الله، این یک. توریه جایزه اما قسم توریه ای این استخفاف بسم الله، دروغ نگفته این آقا، اما خدا رو اینجوری یدک کشیدن، اسم خدا رو یدک کشیدن، این مثل اینی که من نبودم دستم بود. خلاصه بله واقعا دستم بود، اما یه مسخره کردن طرفه. خدا رو دارید شما یدک میکشید، اسم خدا رو دارید یدک میکشید. این اگر بخوام این کلام شیخ رو بیشتر توضیح بدم، بعضیا بیمزن جوک در موارد حرمات الهی میگن، اینا نه. مثلا فرض کنید حالا نسبتی به اشخاص به حرفایی بزنن، با هم دیگه کنار میان، اما مثلا خدا رو گاهی وقت ازش میکنن، مثلا یه جوکایی که مثلا درست هم هست، مثلا یه نمونه شو مثلا میگه که خدا آدمیزاد که نیست، حالا این آدمیزاد که نیست، اینو در مقابل جایی میگیم که فلانی آدمیزاد نیست، یعنی حیوانه، اما خدا کارش آدموار نیست. خب اینا زشته، با خدا شوخی های اینجوری نه، شوخی همونو بذاریم در حدود بین خودمون، اما اینکه خدا رو پاشو به میدون بکشیم طرف شوخی قرار بدیم، نه سزاوار نیست. شیخ اینجوری داره میگه، این یک. دلیل دوم بر حرمت حلف توریهی، چون میگه ما یه روایتی داریم که میگه در زمان داوود علی نبینا و آله و علیه السلام یک زنجیری از آسمون آویزون بود، من این روایت خودم ندیدم، مرحوم آشتیانی از شیخ نقل میکنه که مرحوم شیخ این روایت و مضمونش رو فرموده، آشتیانی هم مضمون ذکر میکنه، روایت متن رو ذکر نمیکنه. خلاصه از آسمون یه زنجیر آویزون بود، این زنجیر میزان حق و باطل بود، هر کسی مخاصمه ای داشت با کسی میامد اونجا، اگر دستش به این زنجیر میرسید معلوم میشه اهل حقه، اگر نمیرسید زنجیر خودشو بالا میکشید معلوم میشد که مبتله. یه کسی آمد یه روزی در اون محکمه داوود علی نبینا و آله و علیه السلام طلب بابا رو توی یک عصای قرار داده بود، آمدن و خلاصه برا شد این آقایی که میگه من بدهکار نیستم دستو به زنجیر بگیره، به این باباه گفت آقا جون این عصامو بگیر پسر، پدر عصامو بگیر. اون عصا رو که گرفت قهرن اون طلبش دراهم پولا تو اون عصا بود، دستش آمد دیگه زنجیره دست به زنجیر رسید، دست به زنجیر که رسید دیگه از اون به بعد زنجیر رفت که رفت. از اون به بعد خدا گفت میزان در تمیز حق از مبطل قسمه. شیخ میگه از این روایت برمیاد که قسمه، پس توریه کار شما رو حل نمی کنه. چون این عصار رو به دست اون طرف مقابل دادن مثل توریه کردنه. اگر توریه کردن مشکلی رو از شما حل بکنه، خب مثل همون عصا دست اون بابا دادن میشه. با حالی که از این روایت استفاده میشه که از این به بعد قسم خوردن میزانه. ایشون میگه اگر قسم با توریه جایز بود، قسم خوردن هم هیچ وقت میزان نبود، باید میزان سومی می آوردن از این به بعد. تا وقتی که توریه نبود قسم طرف میزانه، وقتی که توریه آمد قسم توریه هم که جایزه، پس بنابراین این نمیتونه میزان تشخیص باشه. از این که معلوم شد نه، میزان است این و دیگه نیازی به تبدیل به میزان دیگری نیست، معلوم میشه آقا میزان بودنش به اینه که قسم اگر دروغ بخوری کار حرامیه ها، و الا اگر قسم جایز بخوری قسم هم گول خورده و قسم هم گول زده دیگری رو. اینم وجه دوم. و یک وجه سومی باز مرحوم شیخ قدس سره ذکر میکنه برای این که قسم دروغ خوردن جایز، قسم توریه‌ای جایز نیست. ایشون فرموده، خدا فرموده ولا تجعل الله عروه لایمانکم. این آیه رو اینجوریشون تفسیر کرده، لا تجعل الله عروه لایمانکم، ایشون میفرماد مستفاد از این اینه که قسم توریه‌ای جایز نیست، لان فیروره اسم الله عروه فیه مما لا یخفا علی احد. این کلام مرحوم شیخ به حسب محفی در کلام آشتیانی. نه این آیه اون ادله حرمت حلف کاذبان بود، گفت المستفاد من ادله حرمت الحلف کاذبان بالله اینه که استهانه بالله لا یجوز به اسم خدا اونجوری. این نه، این ادله لا تجعل الله عروة لایمانه. بعد خود مرحوم آشتیانی قدس سره میگه اقول و لا یخفان که همه این دلیلای شیخ کشک، هیچ کدومش درست نبود. مخصوصا شیخ آمده گفته اصلا قسم کاذبن کبیرتون، هیچ دلیلی نداریم. این ادله ای هم که ایشون ذکر کرده هیچ کدوم وافیه به اثبات حرمت حلف توریه‌ای نیست. پس نتیجه اینه که از نظر آشتیانی حلف توریه‌ای حرام نباید باشه، ولیکن حق اینه که حلف توریه‌ای حرامه. چرا؟ اگر یادتون باشه دلیلش رو قبل گفتیم، روایت مسعده و یعطی تفصیله به اشارت اخرى انشاءالله. والحمد لله رب العالمین.